بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد بعد از اون که تا حدودی اسناد را شناختیم، حالا میخواهیم تعریف کنیم. سوال انشاءالله برای بعدش. اسناد همونطوری که عرض شد عبارت است از اسناد الفعل او معناه الى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. این تعریف مصنف برای اسناد حقیقی، یا بگیم تعریف است برای حقیقت عقلی. البته هر تعریفی دارای قیدی هست و یا قیودی که بعضی چیزها رو اخراج می‌کنه. بعضی قیود هم قیود دخولی هستند، یعنی چیزهایی رو داخل میکنه. این که گفتیم اسناد فعل یا معنای فعل، معناه قید دخولی هست، یعنی فعل رو اسناد بدیم به فاعل یا معنای فعل رو. میدونید در نحو به مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم تفضیل، به اینها میگن معنای فعل. پس تنها اسناد فعل به فاعل حقیقت یا مجاز نیست، بلکه معنی فعل داخل در این تعریف میشه. وقتی گفتیم که اسناد بدیم به ماه و له، با این قید ماه و له چی رو خارج کردیم؟ مجاز رو. زیرا مجاز اسناد الفعل او معناه الى غیر ماه و له. اگر ای ساختمان رو نسبت بدم به سازندش، این اسناد به چیه؟ ماه و له. اصلا لغت ماه و له معنا کنم یعنی اون چیزی که این فعل برای اون چیز است. این ساختمان برای بنا هست، یعنی ساختمان رو بنا ساخته، پس این میشه ماه و له. اگر این فعل رو اسناد بدم به غیر اون چیزی که فعل مال اون چیزه، میشه اسناد به سوی چی؟ غیر ما هو له. پس به غیر اسناد الفعل الى ما هو له خارج کردیم چی را؟ غیر ما هو له رو خارج کردیم، در واقع مجاز رو خارج کردیم. بعد که اینجا گفتیم اسناد الفعل او معناه، باز خارج کردیم هر چیزی را که فعل یا معنای فعل نباشه، مثل الانسان و حیوانون. حیوان رو که ما اسناد به انسان دادیم، آیا حیوان فعل یا شبه فعل کدامش؟ هیچ کدام. لذا گفتیم که مثال الانسان و حیوان، یا الحیوان و جسم، یا الجسم و جوهر، عند المصنف نداخل در تعریف حقیقت است و نه داخل در تعریف مجاز. سر سخن اینک هویدا شد. چرا دیروز درسی گفتیم که مثل الانسان و حیوان نه حقیقت است نه مجاز؟ چرا؟ برای این که نه فعل است نه شبه فعل هیچ کدام. تا حالا چند تا قید براتون گفتیم؟ 3 تا. رحم الله امرأً سمعها و عددها. خدای رحمت کند اون مردی که خوب بشنود و این شماره ها رو هم خوب بشمارد که فراموش نکند. چند تا شماردیم تا حالا؟ 3 تا قید. خب قید دیگری هم داریم یا نه؟ قید دیگرمون قید عند المتکلم است. اسناد فعل یا معنای فعل به ما هو له، اونم ما هو له کجایی؟ عند المتکلم. خب به قید عند المتکلم هم یک چیزی رو داخل کردیم هم یک چیزی رو خارج کردیم. این قید از جهتی دخولی هست و از جهتی خروجی هست. در نزد متکلم اسناد فعل به سوی ما هو له ممکنه در واقع اینطور نباشه. پس خارج کردیم اون چیزی را که در نزد متکلم حقیقته ولی در واقع ممکنه حقیقت چیه؟ نباشه. اگر یک مادی بگوید ان بتر ربیع البغل، مادیه، ماده پرست، ماتریالیسم میدونید معناش چیه؟ ماتریال لغتی است فرانسوی به معنای ماده. اسم مکتب، یعنی مکتب ماده، ماده پرست. خیلی خوب. حالا یک نفر ماتریالیسم میگوید ان بتر ربیع البغل، رویانید بهار سبزی را. او میگوید بهار عامل است که می رویاند و پاییز عامل است که می خشکاند. معتقد به خدا نیست. آیا این که میگه بهار می رویاند در واقع هم بهار رویاننده است یا بهار سبب است و خدا علت است؟ کدامش؟ پس کلام مادی مطابق با واقع هست یا نیست؟ نیست. ولی در نزد خودش این اسناد را حقیقت می داند نه مجاز. پس به قید عند المتکلم داخل کردیم اونجایی را که اسنادی در نزد کسی حقیقت باشد ولی در واقع مجاز باشد. مثالش هم این مثال بسیار خوبی است. ان بتر ربیع البغل. به قید فظاهر چی رو داخل کردیم؟ داخل کردیم هر چیزی را که تقیعی باشه. تقیعی یعنی چه؟ حالا ما میگیم تقیه، شما یه اسم دیگه براش بذارید. فرض بکنید یک نفر مادی آمده در مدرسه شما و میگوید انبت الله البغله. گاهی توده‌ای ها بودند که تظاهر به دین میکردند برای اینکه مشتشون باز نشود، ولیکن عاقبت اون چه در پس پرده بود آشکار شد. حالا اگر آمد اینجا گفت انبت الله البغله، این کلامش نسبت به ظاهر، ما فرض اینه که باطن حالش نمیدونیم، ما نمیدونیم که اهل گروهکی هست، گروهی هست، حزبی هست، نمیدونیم. خب آمده اینجا میگه انبت الله البغله، در ظاهر حالش این کلامش حقیقت است یا مجاز؟ این حقیقته، چون که ما نمیدونیم که ای چه کار است، درسته؟ میگه خدا رویانید، ما میبینیم قیافه اسلامی داره و محاسنی و تسبیحی به دست و انگشتری به انگشتر. خب این کلام در نزد این در ظاهر حالش اسنادش، اسناد انبات به الله، در ظاهر حالش حقیقت یا مجاز؟ حقیقت. درست شد تا اینجا؟ پس قید فظاهر اینجور جایی رو هم داخل کرد. خلاصه فراموش نکنید، قید عند المتکلم داخل کرد اونجاهایی را که مطابق با واقع نباشه ولی مطابق با نظر گوینده باشه. قید فظاهر داخل کرد اونجایی را که مطابق ظاهر عقیده مخاطب هست ولی مطابق واقع عقیدهش نیست، و ما اون عقیده واقعیش را هم نمیدانیم. اینا رو خوب توجه بفرمایید. خب این تعریف دیگه کامل شد. حالا که این تعریف ما کامل شد، پس مجاز از این تعریف چی میشه؟ خارج میشه. مجاز چیه؟ مجاز اینه که اسناد بدیم فعل را به غیر فاعل اصلیش، و باید قرینه هم داشته باشه. اونطوری که در مجاز لغوی قرینه میخواییم، در حقیقت لغوی هم چی میخواییم؟ قرینه میخواییم. چی ببخشید؟ در مجاز اسنادی هم قرینه میخواییم. در مجاز لغوی میگیم رأیت و اسدن، منظور من از اسد چیه؟ میخوام مجاز بگم، منظور از اسد رجل شجاعی. باید قرینه بیارم تا بفهمونم رجل شجاعی؟ میگم چی؟ فلحمام. از فلحمام میفهمیم که شیر درنده نیست، چون شیر درنده کاری به حمام نداره. کیا سر کار به حمام دارن؟ همین رجال، اینها هستن، این شیران میدان، نه شیران نیزار. خب این درست شد تا اینجا؟ این قرینه میخواد. اگر قرینه براش نیاریم، حمله بر مجاز میشه یا حمله بر حقیقت؟ کدامش؟ اگر نیاریم حمله بر حقیقت. اگه من بگم رأیت و اسدن، شما با اون ذهن پاک و صاف و خوب خودتون از این رأیت و اسدن چی برداشت میکنی؟ که من یک شیر درنده دیدم. این مال مجاز لغوی و حقیقت لغوی. مجاز عقلی و حقیقت عقلی هم اینه، اگر من مجاز بگم قرینه میخواد، اگر قرینه نیارم حمله بر چی میشه؟ حقیقت. مثلا من میگم ان بتر ربیع البقل، هیچ قرینه نمیارم، بهار سبز کرد سبزی را، این چیه به نظر شما، حقیقت یا مجاز؟ قرینه نداره، حقیقته. این حقیقته. اما اگر بگم ان بتر ربیع البقل انظر الى آثار رحمت الله، بهار سبز کرده ولی نگاه کن به آثار رحمت خدا، معلوم میشه که این کلام چی بود؟ مجاز بود. ندانم روشن شد یا نشد. بله شد. با ضرس قاطع یا با سن قاطع کدامش؟ هر دوش یکیه، اما مال شما کدامشه؟ خوب روشن شد انشاءالله. خوب یه معنای مطلب دیگری رم عرض کنیم که تو عبارت به درد میخوره و اون اینه که شارح رفته یک مثالی آورده از معتزلی. این یک توضیحی میخواد، کاش که این مثال رو نیورده بود که گیج کننده نمی بود، مثال ساده میورد مثل مثالی که ما آوردیم. معتزلی معتقد است که بعضی فعلها را خدا آفریده، بعضی فعلها را ما انجام میدیم. گفته فعلهایی که مثل رفتن و آمدن و نشستن و غذا خوردن و صحبت کردن و درس خوندن و خوابیدن و خوردن باشه، اینا فاعلش کیه؟ ما هستیم. فعلهایی مثل کری، کوری، کچلی، شلی، لنگی، خلی، حماقت، این فعلهایی رو که کسی انجام میده یا مریضی، اینها فاعلش کیه؟ خداست. این عقیده معتزلی. دیگران چی میگن؟ میگویند همه فعلها را کی انجام داده؟ خداست. هر کاری به اراده خداست، به مشیت خداست. اینها هم یه دسته. گروهی هم میگویند که نه جبر است و نه تفویض، بل امر بین الامرین. اینها ما هستیم که معتقد به اختیاریم. این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. این هم فعل مختار. حالا مثال رو زده از معتزلی. عقیده معتزلی آنه تا ببینیم مثال حقیقت چی؟ تطبیق بر حقیقت داره یا تطبیق بر مجاز. حالا عبارتاش دقت بفرمایید. می فرماید و حقیقت عقلی اسناد الفعل او معناه کالمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و صفت المشبهت و اسم التفضیل و الظرف الى ما هو له. حقیقت عقلی اسناد فعل یا معنی فعل، معنی فعل مصدر است و اسم فاعل است و اسم مفعول، صفت مشبهه و اسم تفضیل و ظرف، به سوی اون چیزی که هو یعنی این فعل یا معنای فعل مال اون چیزه، یعنی مال همون شیء است. بی زحمت آقا اون پنجره رو باز کنید که خیلی نفس ها تنگ شده در سینه ها. هر چی که تو اینا نیورده باشه هست. بله جار و مجرور هست، اسم آلت ممکنه باشه، اسم زمان و مکان هست، اینا معنای فعله. صیغه مبالغه هم هست. بله کل فاعل. خب این فاعل فی ما بنی له، در اون جایی که فعل بنا شده برای چی؟ برای فاعل. یعنی منظور از فی ما بنی له یعنی فعل معلوم. توجه داری؟ فعل معلوم مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول؟ مثل ضرب زیدون امرن. الان ضرب دارای فاعلی است که زید و اسناد به فاعلم دادی و در واقع خود زیدم چیکاره بوده؟ زننده بوده خودشا، یعنی خودش چماقی رو برداشته زده به سر امر، خودش دستور نداده، امر نکرده، خودش کار کرده. این میشه حقیقت. یا مثل اسناد مفعول فی ما بنی للمفعول، یا بله اسناد دادن به مفعول در اون جایی که بنا شده برای مفعول. منظور از ما بنی للمفعول چیه؟ مجهول. مثل ضرب امرون، ضربه نخونید، ضربه. ضربه اصلا ساختمانش قیافش برای اینه که اسناد داده بشه به چی؟ به فاعل یا به مفعول؟ به مفعول. امر هم مفعوله، اگرچه لباس چی پوشیده؟ لباس فاعل. لباس فاعل است، هر که عمامه نهد از علماست. لباس فاعل، اما در معنا چیه؟ مفعوله. زده شد کی؟ امر. واقعا خود امر زده شده، این حقیقته. اگر حالا پسرش زدن، ولی ما بگیم که چون پسرش زدن وقت به خودش بی احترامی شده، در واقع مثل اینه که خودش زدن، بعد میگیم زوره به امرون، این مجاز میشه یا حقیقت؟ مجاز میشه. درست شد یا نه؟ فَإِنَّ الزَّارِبِ يَهْلِ زَيْد، زارب بودن برای زیده و مضروب بودن برای کیه؟ امر واقعا و حقیقتا. عند المتکلم متعلق است به قولش که گفته چی؟ لهو. اسناد الفعل او معناه الى ما هو له. مگر میشه جار و مجرور یا ظرف متعلق بشه به یک جار و مجروری؟ ما نشنیده بودیم تا حالا، میگیم حالا بشنوید. اینجا که میگه عند المتکلم متعلق به لهو هست، منظورش نه خود لهو هست، منظورش اون چیزیست که لهو متعلق به اون چیز بوده. اون چیز چیه؟ او حاصلونه. الا ما هو حاصلون لهو، حاصلون کجا؟ عند المتکلم. و به هازا و به این قید عند المتکلم، دخل فیه، داخل کرد در تعریف، ما یطابق الاعتقاد دون الواقع، اون چرا که مطابقت میکنه با اعتقاد ولی مطابقت با واقع چیه؟ نمیکنه. یعنی مطابق نظر گوینده هست ولی مطابق واقع نیست. بله به این قید عند المتکلم اینه داخل کرد که ما مثال زدیم برای این قسمت به قول مادی که میگوید ان بتر ربیع البقله، که مطابق با اعتقادشه ولی مطابق با واقع نیست. الان این کلام به نسبت به اعتقاد دهری آیا حقیقت است یا مجاز؟ حقیقت. ما الان کلام اینه میخواییم بسنجیم که حقیقت یا مجاز، کاری به واقع نداریم. فظاهر و هو ایزن، این فظاهر ایزن متعلق است به قولش که گفته چی؟ لهو. و به قید فظاهر داخل کرد در تعریف اون چرا که مطابق نیست با اعتقاد، یعنی مطابق با اعتقاد خودش نیست ولی ظاهر کلامش این رو میفهمونه. اینجا مثال زدیم به چی؟ به اونجایی که یک نفر مادی بیاد در مدرسه شما چه بگوید؟ بگوید انبت الله البقله، آمده با شما همصدا بشود، عوامل نفوذی هست، در واقع جور دیگر است، اما در ظاهر با شما خیلی گرم میگیره. مخلصتم چاکرتم میگه. خب تا اینجا روشن شد مثالا؟ والمعنا، ای والمعنا معنای کل تعریف چیه؟ تعریف اسناد حقیقی. چرا آقایون دیر جواب میدن؟ خسته که نیستید؟ هیچ که نشدید؟ صبحانه که خوردید؟ خب معنای عبارت اسناد الفعل او معناه الى ما یکون و هو. هو به چی برمیگرده؟ به فعل. لهو یعنی برای اون چیز. هولهو نخونید، هولهو نخونید، هولهی نخونید، بله هوله نخونید. الا ما یکون و هو لهو یعنی این فعل برای چی؟ برای اون شی در نزد متکلم، در اون چیزی که فهمیده میشه از ظاهر حالش، یعنی ما کاری به اندرونش نداریم، کاری به قلبش نداریم، ظاهر کلامش اینطوری گفته و اینطوری هم شنیدیم. و ذالک، و این که ظاهر کلامش چنین است، به این است که نصب نکند قرینه داله بر این که این کلامش غیر ما هو له در اعتقادشه. اگر یک قرینه آورد که میفهموند که برخلاف اعتقادشه، میفهمیم که این حرفش چیه؟ مجازه. حالا اگر همون مادی آمده تو این مدرسه میگوید انبت الله البغله، وقتی این حرف میزنه، فرض کنید یه چشمکم به رفیقش میزنه، رفیقی که هم پیاله خودش هست، از این چشمک زدنش میفهمیم که این اسنادش اسناد به چیه؟ به غیر ما هو له. یا نه، میگه انبت الله البغله، بعد میبینیم در صحبتهاش یه حرفای دیگه میگه، برخلاف اینها صحبت میکنه، باز از او حرفشم میفهمیم که این حرفاش همش چیه؟ مجاز، حقیقت نیست. خلاصه اگر قرینه ای نصب کنه یا بیاره، یا نه از دستش در بره از گوش و کنار که او عقیده درونیش رو آشکار کنه، بعد ما میفهمیم که او حرف اولیش چی بوده؟ مجاز بوده. و معنا کونهی له، و معنی بودن فعل برای چی؟ برای شی که فاعله، این است که معنای فعل قائم به اون فاعل باشه و وصف باشه برای فاعل، و حق فعلم این باشه که اسناد داده بشه به چی؟ به اون فاعل. حالا پس ما هو له یعنی حق این فعل اینه که مال او فاعل باشه، یا این فعل قائم به اون فاعل. سوا ان کان صادرا عنه، چه بوده باشد این فعل صادر شونده از فاعل به اختیار خود فاعل. بله؟ سواء ان کان خب حالا ما هم کتاب خودمونو بخونیم تا برسیم به کتاب شماها. می فرمایند چه بوده باشد صادر شونده از فاعل به اختیار خودش، مثل چی؟ ضربه. ضربه یک فعلی است که با اختیار فاعل از خود فاعل چی میشه؟ صادر میشه. اولا، اولا نخونید ها، یا به اختیار خودش صادر نشه ازش، مثل چی؟ مثل ماته. حالا کسی دلش میخواد بمیرد یا نه؟ نه. پس کشیدن رو فراموش میکنه ها، نه عمدن. پس به اختیار خودش نیست. همه این فعلها نسبت به اون فاعلها حقیقتند یا مجاز؟ بله؟ حقیقتند. مات زیدون، اسناد زید به مات حقیقت یا مجاز؟ مجازه؟ مات یعنی مرد، واقعا خودش مرده. بله الاغش که نمرده، خودش مرده. ضرب زیدون، اسنادش حقیقیه یا مجازی؟ کدامش؟
حقیقی.
و اقسام الحقیقت العقلیه علا ما یشمله التعریف، اقسام حقیقت عقلی بنابر اون چه که شامل می شود اون رو تعریف مصنف، چهار قسمه، یعنی چهار تا مثال، چهار قسمت، همه داخل در تعریف حقیقت عقلی هست. اولش اون چیزیست که مطابق با واقع و اعتقاد هر دو هست. کلامی آدم بگه هم مطابق واقع باشه هم مطابق با اعتقاد خودش، مثل قول مؤمن انبت الله البغله. شما آقایون مؤمنین، مسلمین و مبارزین، وقتی میگید انبت الله البغله، در نزد خودتون انبات، در انبات مال کیه؟ خدا. در واقع انبات مال کیه؟ اونم خدا. هم مطابق با واقع هم مطابق با اعتقاد، این کلام حقیقته. دوم اون چیزیست که مطابق با اعتقاد هست فقط، اینم داخل شد، اینم حقیقت ها. مثل جاهل، جاهل که اینجا میگیم منظور همون دهریه، ماتریالیسمه، سوسیالیسمه، کمونیسمه، مارکسیسمه، دیگه همه اینا. بله اینا جاهل هستند. اینا اگه یه روزی به عقل بیان میفهمن که اشتبه یا اشتبه و اشتباه، اشتباه کردن. قول جاهل ان بتل ربیع البغل، رویانیده بهار سبزی را. مثلا میگه طبیعت سبز کرد، طبیعت گل میدهد، چه طبیعت خوبی هست. اینا طبیعی بهشون میگن. این دو قسم کلامش مطابق با اعتقاد خودش هست اما مطابق واقع نیست. سوم اونجایی که مطابق میشود با واقع فقط، یعنی کلامش فقط مطابق با چیه؟ واقعه، ولی مطابق با اعتقاد خودش نیست. من اینجا مثال آوردم به چی؟ به همون مارکسیسمی که آمده تو این مدرسه شما میگوید انبت الله البغله. کلامش مطابق با واقع هست اما مطابق با اعتقاد خودش نیست. البته قرینه هم نمیاره که این کلام من مطابق با اعتقادم نیست. اگر قرینه بیاره مجاز میشه ها، حواستون به این قرینه خیلی باشه. اینا همش مال جایی که قرینه نباشه. مثل قول معتزلی برای کسی که نمیشناسد او را، حالش نمیشناسه یعنی نمیدونه که این آقا معتزلی مذهبه، نمیدونه. خب آمده اینجا و از برادرها هست و برادر برادر و برادر دینی و از اینجوری، ما چه میدونیم این باطنش چیه. و هو و حالون که معتزلی، یخفیها، مخفی میکند اون حالت خودش را. مثل همون مادی که مثال آوردیم، منهو یعنی برای اون کس، های منهو به چی برمیگرده؟ من. حالا معتزلی چی گفته؟ خلق الله تعالی الافعال کلها، و حال اون که عقیده خودش اینه که افعال اختیاری رو خدا نیافریده، بله فعلهای غیر اختیاری مثل مرض، مات، اینا رو خدا آفریده، غیر اینا رو خدا نیافریده، ما آفریدیم. و هذا المثال، این مثال ترک شده در متن. شارح میگه این مثال رو من آوردم و الا مصنف نیورده. تا حالا چند قسم حقیقت داشتیم؟ 3. چهارمی اون چیزیست که مطابق نیست با واقع و اعتقاد، اصلا مطابق هیچ کدومش نیست. مثل قول تو جا از زیدون، شما آمدید میگید جا از زیدون، و حالون که تو توی به خصوص ها میدانی که زید نیمده. همه کلام های دروغ داخل در تعریف چیه؟ حقیقته. ببینید شما که میرید به دوستتون میگید پدرت اومده، خودتون میدونید دروغ میگید. این کلام برای مخاطب اسناد فعل است به سوی چی؟ به ما هو له. شما قرینه ای هم که برخلاف این کلام باشه که نیوردید، آوردید یا نه؟ نیوردید. پس وقتی میگید جا از زیدون، این حقیقته، یعنی اسناد فعل است به فاعل ظاهرا. حالا ممکنه باطنا بهش عقیده نداشته باشی. خب حالا اینجا یک نکته هست و اون اینه که دروغ دو قسمه. یه وقت انسان که داره دروغ میگه یقینا خودش میدونه دروغ میگه، یه قسم، ولی شنونده نمیدونه که این شخص داره دروغ میگه. اکثر دروغا اینجوریه که گوینده خودش میدونه چاپ کرده اما شنونده نمیدونه که این دروغه، این خودش پرداخته و درست کرده و تحویل میده. شنوندم خیال میکنه این آدم آدم چیه؟ راستگوی خوبی هست. یه نوع دروغ. یه نوع هم اینه که گوینده میدونه دروغ میگه، شنونده هم میدونه که این گوینده داره چی میگه؟ دروغ میگه. حالا اجازه بدید این دو قسم. مثلا شما میرید در مغازه یه جنسی بخرید، از کنار و گوشه های کلام این آقا میفهمید که داره چی میگه؟ داره دروغ میگه. خودشم میدونه که داره چیکار میکنه؟ دروغ میگه. این دو جور دروغ. حالا قسم اول دروغ داخل در تعریف حقیقت عقلی است یا قسم دومش؟ قسم اولش. چون مخاطبی که نمیدونه که این دروغ میگه و خیال میکنه که این راسته، در نزد مخاطب این اسناد فعل است به ما هو له، حقیقتا واقعا بلا شک و شبهتا. درست شد؟ اما قسمت دوم، او دروغ دومی که این میداند که او دروغ میگه، مخاطب میدونه که این متکلم داره دروغ میگه، متکلم هم خودش میدونه داره دروغ میگه، این اسناد فعل به ما هو له میشه یا نمیشه؟ ها؟ نمیشه، چون مخاطب عقیده نداره که این فعل مال چی باشه؟ مال ما هو له باشه، چون میدونه که داره چیکار میکنه؟ دروغ میگه. مثل یک کاتبی که میگه این پارچه پشم خالص است، شما کنارش میخونی میبینید که نوشته 65% وول. وول یعنی چه؟ پشم. بعد 35%، حالا ترویرا مرویرا نوشته، یه چیزی نوشته. شما اینه که میدونید کلام او برای شما اسناد و فعل به ما هو له هست یا نیست؟ نیست. پس کذب اون قسم اولش داخل میشه، نه قسم دومش. قسم دومش داخل در حقیقت که نیست، داخل در چیه؟ مجازه. چرا داخل در مجازه؟ برای اینکه همین که شما میدونید که او داره دروغ میگه، همین قرینه میشه بر اینکه اسناد فعل به ما هو و له عند المتکلم نیست، بلکه اسناد فعل به چیه؟ به غیر ما هو و له هست. روشنه؟ خب می فرماید مثل قول تو جا از زیدون و حالون که توی به خصوص می دانی که زید نیامده. چرا گفت توی به خصوص می دونی که نیامده؟ برای که اگر مخاطبم بدانه که زید نیامده، قسم دوم دروغ میشه و قسم دوم دروغ گفتیم داخل در مجاز هست، داخل در حقیقت. دون المخاطب، مخاطب نمیدونه. از لو علمه المخاطب ایزن، زیرا اگر بداند او را مخاطب نیست، لما تعین کونه حقیقه، هر آینه معین نیست بودن این کلام چی؟ حقیقت. چرا؟ چرا حقیقت نیست؟ لجواز ان یکون المتکلم، به جهت جواز این که بوده باشد که متکلم به تحقیق قرار داده باشه علم سامع رو به اون که زید نیامده، قرینه در این که سامع اراده نکرده چی رو؟ ظاهرش رو. ممکنه متکلمی که میدونه مخاطب از دروغ او خبر داره، همی اسناد فعل رو به ما هو له اراده نکرده باشه، بلکه اسناد داده فعل رو به ای فاعل و منظورش غیر ما هو له هست. فلا یکون الاسناد، پس نمی باشد در این صورت اسناد به سوی ما هو و له عند المتکلم در ظاهر حالش، بلکه اینجا اینا از باطن هم خبر دارند. متکلم می داند که مخاطب می فهمد که این متکلم دروغ میگه، و مخاطب هم می داند که این متکلم داره الان چی میگه؟ دروغ میگه. پس اینا ظاهر لحاظ نشده در باره اینها، بلکه باطن لحاظ شده، بنابراین از تعریف حقیقت دیگه خارج میشه. و منه ای و من الاسناد مجاز عقلی و یسما مجازن حکمیان و مجازن فل اثبات و اسنادن مجازی. یا حالا حقیقت رو که شناختیم، شناختن مجاز کار مشکلی نیست. مجاز چندین اسم هم داره، مجاز حکمی هم بهش میگن. چرا حکمی میگن؟ چون حکم به معنای چیه؟ اسناد. پس مجاز حکمی یعنی چه؟ مجاز در اثبات هم بهش میگن، برای این که این مجاز بیشتر در جمله هایی میاد که اثبات اسناد میشه. برای چی؟ برای ما هو و له. اینجا منظور از اثبات نه اثبات در برابر نفیه، منظور همون اثبات اسناد یا سلب اسناده. پس اثبات اینجا با تعریفی که برای اسناد کردیم با هم یکی هست. تعریف اسناد چی بود؟ ذم و کلمتن او ما یجرا مجراه و ما یجری مجراها الی اخرى به حیث و یفید الحکم به ان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفی عنها. این اثبات معنای یفید الحکم، افاده حکم، افاده اثبات این محمول برای موضوع، حالا یا سلبن و یا چی؟ اثباتن. و اسناد مجازی هم بهش میگن. خب حالا اسناد مجازی تعریفش چیه؟ تعریفش الان مصنف میخواد بیان کنه. حالا خوب است که ما این تعریف رو بذاریم برای روز آینده انشاءالله که اول بحثمون باشه. مجاز لغوی را تعریف نمایید. دو، مجاز بله حقیقت عقلی را تعریف کنید. سؤال 3، بله وجه تسمیه هر یک چیست؟ این از 3 سؤال.